صفحه 528. مدت 3 سال نه او را دیده و نه چیزی درباره اش شنیده بود. اینطور فهمید که ارگراف تازه وارد مسکو شده است. مثل معمول به طور ناگهانی ظاهر شده بود و به تمام سوالات با تکان شانه، لبخند و شوخی پاسخ می گفت. از طرف دیگر با چند سوالی که او از یوری آندریوویچ کرد، اصل گرفتاری های وی برایش روشن گردید. و در همان حالی که در گوش و کنار خیابان پر جمعیت قدم می زدند، نقشه کمک به برادرش را طرح نمود. معتقد بود که یوری آندریوویچ باید از نظرها پنهان شده و مدتی را در خفاگاه به سر برد. ارگراف اتاقی برای او در خیابانی که هنوز هم به همان نام سابقش نامیده می شد و در نزدیکی تماشاخانه هنرها قرار داشت گرفت. پول برایش تهیه کرد و کوشش کرد تا پست خوبی در یک بیمارستان برای او پیدا نماید تا بدین وسیله به تفحصاتش ادامه دهد. با این حمایت‌ها کمک به او نمود. بالاخره حرف اصلیش را زد و گفت وضع مبهم خانواده‌اش در پاریس باید روشن شود. حالا یا یوری آندریوویچ باید به آنجا برود یا آنها مجبورند به مسکو مراجعت نمایند. ارگراف شخصا تعهد کرد که بر روی تمام این مسائل مطالعه نموده و سپس مورد عمل قرار دهد. مطابق معمول کمک برادرش نیروی قلبی نوینی را برای او به ارمغان آورد. اما مثل همیشه معمای قدرت این برادر ناتنی برایش لاینحل ماند. یوری آندریوویچ حتی کوشش نکرد که شکافی در اسرار برادرش به وجود آورد. اتاقش در جهت جنوب قرار داشت. این خانه تقریبا متصل به تماشاخانه بود و از داخل آن منظره بام‌های مقابل نمایان بود. در ورای آن آفتاب تابستان بر فراز افتونی ریاد می‌درخشید و خیابان پایینی در سایه قرار گرفته بود. برای یوری آندریوویچ این اتاق بزرگتر از محلی بود که او بتواند فقط کار و مطالعه خود را در آن انجام دهد. میز او بزرگ بود، اما کتاب‌هایش کم بودند و کفاف مطالعات او را نمی دادند. از این رو اندیشه او همانند شبحی در فضای اتاق سرگردان بود و کارش به سان تصویرهای ناتمام یک نقاش به شمار می رفت که بر روی دیوارهای یک استودیو نصب شده باشد. اتاق نشیمن برایش مثل اتاق آسایش و سورچرانی روح محسوب می شد. کمدی از رویای جنون‌آمیز و صندوق‌خانه‌ای مملو از مکاشفات روحی. خوشبختانه مذاکرات ارگراف با مقامات بیمارستان به طول انجامید و شروع کار یوری آندریوویچ به طور نامحدودی به تعویق افتاد. این تأخیر به او فرصتی داد که شروع به نوشتن نماید. کارش را شروع کرد، بدین ترتیب که ابتدا اشعار قدیمیش را از یکدیگر جدا نمود. آنهایی را که به یاد می آورد روی کاغذ آورد و بعضی را هم از ارگراف گرفت. اینها نوشته های دستی اشعارش بود که برخی را شخصا در دست داشت و بعضی را دیگران برایش رو نویسی نموده بودند. اما اختلالات ظاهری و جسمانی مجبورش کردند که نیروی خود را حتی بیشتر از آنچه که طبیعتاً مایل بوده از دست بدهد. به زودی این کار را ترک کرد و کار جدیدی را شروع نمود. کارش این بود که سکته های یک مقاله ادبی را از میان سطور بیرون بکشد. مثل یادداشت‌هایی که هنگام اولین عزیمتش به واریوکینو نزد خود نگه داشته بود. اواسط نوشته‌ها را اصلاح نموده یا آنها را خاتمه می‌داد و یا اشعاری را از نو شروع می‌نمود. موقعی فرا رسیده بود که نمی‌توانست به موازات اندیشه‌هایش گام بردارد. حتی در مورد تند نویسیش که از اصولی ابتدایی و خلاصه شده سرچشمه می‌گرفت، نمی‌توانست دیگر قدرت کافی داشته باشد. عجله داشت. هرگاه که تخیلاتش تحریک می شدند، او به وسیله ترسیم حاشیه های دفاترش آنها را شلاق می زد. این نوشته ها اغلب مربوط به چوببری جنگل ها یا چهار راه های خیابان هایی بودند که با این آگهی مشخص می گردید. مورو ووچینیکی، بدرفشان های مکانیکی، ماشین های خرمنکوب. مقالات و اشعار همگی بر مدار روش واحدی به رشته تحریر در آمده بودند. شهرها. این یادداشت‌ها بعداً در میان نوشته‌هایش به دست آمدند. هنگامی که در سال 1922 به مسکو مراجعت کردم، این شهر را مکانی متروک و نیمه خرابه یافتم. این وضع نتیجه آزمایش های اولین سالهای بعد از انقلاب به شمار می رفت که تا امروز هم باقی مانده است. جمعیت آن کاهش یافته و خانه جدیدی ساخته نشده و خانه های قدیمی تعمیر نشدند. اما حتی با این موقعیت شهریست بزرگ و جدید و شهرها منبع الهام برای هنر نوین و حقیقی به شمار می روند. این عدم تجانس ظاهری و پاشیدگی اختیاری اشیا و عقاید در کار سمبولیست ها مانند بلوک، ورهارن و تیمن یک بلهوسی به شمار نمی رود. این نظم نوین از تأثیراتی به شمار می رود که مستقیما از زندگی گرفته شده است. همانطور که آنها مطابق تخیلات ارسیشان در میان ابیات اشعار نحوه شتاب را در پیش می گیرند، خیابان هم در یک شهر شلوغ و در پشت سر ما با جمعیت و کالسکه‌اش در پایان قرن گذشته یا با ترامواها و ترنهای زیرزمینی‌اش در ابتدای این قرن همان روش را تعقیب نماید. آن سادگی چوپانی در میان این اوضاع وجود ندارد. به هنگام فعالیت و کوشش، هنر جعلی آن یک نیرنگ ادبی است که کوهستان و دشت الهام دهنده آن به شمار نمی روند. بلکه از قفسه هایی که مرکز ضبط نوشتجات و اسناد یک فرهنگستان به شمار می رود به دست آمده است. زبان زنده زمان ما به طیب خاطر به وجود آمده و طبیعتاً در اثر هماهنگی با روحش زبان مدنیت به شمار می رود. من در یک چهارراه پر از ازدحام زندگی می کنم. مسکو در اثر نور آفتاب و گرمای سفید رنگ محوطه های آسفالت شده دکور شده. انعکاسات خورشید را از پنجره های فوقانیش به این طرف و آن طرف پخش می نماید. این همان شهری است که در زیر ابرهای شکوفه زایش و خیابانهایش نفس می کشد و در اطراف من چرخ می خورد. سرم را به دوران می اندازد و به من می گوید که از دیگران چشم بپوشم و در مدح آن اشعاری بسرایم. برای همین هدف بود که مسکو مرا بزرگ کرد و هنرمندم نمود. هیاهوی مداوم شب و روز در خیابانی که در پس دیوارهای ما قرار گرفته همانقدر از روح نوین غیر قابل تفکیک است که یک پیش پرده از صحنه نمایش. شهر بدون وقفه پیش می رود و در برای پنجره های ما در حال قرریدن است. این قررش و هیاهو خود دیباچه‌ای وسیع بر زندگی هر یک از ما به شمار می رود. در چنین شرایطی است که علاقمند به نگارش درباره شهر هستم. چنین اشعاری در میان آثار ژیواگو کشف نگردید. آیا آن شعری که عنوانش هاملت است به سلسله اشعار او تعلق دارد؟ یک روز صبح در پایان ماه اوت یوری آندریوویچ در ایستگاهی در گوشه خیابان گازنتنی که به خیابان نیکیتا متصل می‌گردید سوار یک ترالی گردید. توضیح حاشیه: ترالی یک نوع وسیله نقلیه شخصی یا عمومی است که در شهر بر روی ریل حرکت می‌کند. ادامه متن. او برای اولین بار سر کارش در بیمارستان باتکین حاضر می‌شد که در آن موقع به نام بیمارستان سلطان تنکوف مشهور بود. دو سه بار به علت موقعیت شغلش به آن بیمارستان رفته بود. ترالی که او بر آن سوار شده بود موتوری معیوب داشت و هر گوشه آن حاکی از یک نوع نقص بود. گاهی یک گاری راهش را بند می آورد و برخی اوقات چرخهایش در داخل شیارهای ریل گیر می کرد و در مواقع دیگر که جریان حرکتش از محور اصلی تجاوز می کرد صداهای ناهنجاری از خودش بیرون می داد. راننده در روی سکوی جلویی قدم می زد و با یک آچار به چیزهایی ما بین سکوی عقبی و چرخاور می رفت. این ترالی بدشانس راه را در سرتاسر خط بند آورد. تمام خیابان در اثر ترالی های دیگری که متوقف شده بودند شلوغ شده بود. باز هم از عقب تعدادی از این وسایل حمل و نقل به سایرین ملحق می شدند. در این موقع پایان خط حتی از مدرسه رانندگی هم گذشته بود. مسافرین به امید اینکه پیشروی کنند از واگونی به واگن دیگر می آمدند و بالاخره به همان ترالی سوار شدند که علت همه این گرفتاری ها شده بود. صبحگاهی گرم بود و واگن شلوغ و هوایش خفه بود. بر فراز سرهای مردمی که از یک واگن به واگن دیگر می رفتند، ابری تند آسا و سیاه رنگ صحنه آسمان را رفته رفته می پوشند. طوفانی در شرف شروع شدن بود. یوری آندریوویچ بر روی یک تک صندلی در سمت چپ نشسته بود و به پنجره فشار می آورد. می توانست جناح چپ خیابان نیکیتا را مشاهده نماید. در همین جا بود که مدرسه صنایع و علوم قرار داشت. با نگاه گنگ مردی که به چیزی دیگر می اندیشد، به مردمی که سواره و پیاده از خیابان می گذشتند نگاه می کرد و هیچ یک را از نظر دور نمی داشت. خانمی سال خورده با موهای خاکستری و یک کلاه حصیری با گلهای کتانی و داوودی و لباسی برازنده که به رنگ سفید و مطابق با اصول قدیم دوخته شده بود، در طول سنگفرش خیابان با ناراحتی راه می رفت. به سختی نفس می کشید و خودش را با بسته پهنی که در دست داشت باد می زد. کرست تنگی به خود بسته و نیرویش در اثر گرما تحلیل رفته بود. عرق از سر و رویش روان بود و با لبهای مرطوب و ابروانش ادا و اصول در می آورد. راهش به موازات جهت ترالی بود. یوری آندریوویچ چندین بار هنگامی که ترالی بعد از یک تعمیر مختصر دوباره به راه افتاد و از کنار او گذشت، او را گم نمود. اما مجدداً زن خاکستری مو مقابل نظر او آمد و به واگن ملحق گردید. یوری آندریوویچ به یاد مسائل حساب مدرسه افتاد که در آنها این موضوع برای انسان پیش می آید که در چه مدت و به چه نحوی ترنهایی که در اوقات مختلف با سرعتهای مختلف حرکت می نمایند به مقاصدشان می رسند. کوشید که روش عمومی این قبیل مسائل را به یاد بیاورد، اما این موضوع از مغزش فرار می کرد. از یک درس به درس دیگر می اندیشید، اما دومی را مغشوشتر و آشفته تر ملاحظه می کرد. راجع به آن عده از مردم اندیشه می کرد که مسیر زندگانیشان یکی بود و نسبت به هم نزدیک بودند، اما در جهتهای متضادی گام بر می داشتند. و حیرت می کرد که آیا چه موقع این عده یک دیگر را می آبند و به این دوران بیخبری خاتمه می دهند. اموری مانند یک نظریه که بر جولانگاه حیات حکم روایی می نماید به خاطرش خطور کردند. اما اندیشه هایش راه اقتشاش پیش گرفتند و ناچار قیاسش را رها کرد. برقی درخشید و قرش رعدی به گوش رسید. ترالی نگونبخت برای ابد به زمین چسبیده و در میان راه کودرنیسکایا به باغ وحش توقف کرده بود. خانمی که لباس سفید به تن داشت از مقابل چارچوب پنجره ترالی عبور کرد و به راه خودش ادامه داد. اولین قطرات سنگین باران بر روی سنگفرش خیابان، پیاده رو و سر آن خانم باریدن گرفت. بادی تند درختان را شلاق می زد و برگهایشان را به رقص وامی داشت. کلاه خانم را تکان می داد و دامنش را متورم و دوباره معمولی می نمود. دکتر حس می کرد که حالت تهوعی آرزش می شود. در حالی که ضعفش را می پوشند از جایش بلند شد و کوشید تا پنجره را بگشاید. ولی دید که با پیچ محکم شده است. دکتر که با حالت تهوعش می جنگید و ترسی بی جهت سراسر وجودش را فرا گرفته بود، متوجه فریادهای مردم و معانی گفته هایشان نبود. به کوشش‌هایش برای باز کردن پنجره ادامه داد و دو مرتبه سه بار دستگیره را به شدت تکان داد. به طرف بالا، به طرف پایین، به طرف خودش. ناگهان احساس دردی قوی نمود. دردی که هرگز در سراسر عمر گریبانگیرش نگردیده بود. فهمید که چیزی در درونش شکسته شده است. چیزی که هرگز درمان نخواهد پذیرفت. و آنقدر مهلک به شمار می رود که باعث مرگش خواهد گردید. در این لحظه ترالی حرکت کرد، اما بعد از اینکه مسافت کمی را پیمود نزدیک خیابان پرسینا دوباره توقف کرد. در اثر یک کوشش ارادی و فوق انسانی، یوری آندریوویچ به جمعیت ساکن فشار آورد و خودش را به معبر مرکزی نزدیک نمود. تکان می خورد و پایش به این طرف و آن طرف گیر می کرد و بالاخره خودش را به سکوی عقبی رساند. مردم راهش را سد کرده و ناسزا می گفتند. به نظر آمد که هوای تازه او را زنده کرده. با خودش فکر کرد شاید همه چیز برای او خاتمه نیافته که حالش بهتر شده است. شروع کرد تا راهش را از میان جمعیت سکوی عقبی پیدا کند. مردم را تحریک می کرد که به او لگد زده دشنامش دهند. در مقابل فریادهای تغییرآمیز آنان خودش را به نادانی می زد. جمعیت را شکافت، از روی سکو گذشت و از ترالی متوقف وارد خیابان شد. یک قدم برداشت، یک قدم دیگر، باز هم یک قدم دیگر. نیروی زندگیش طریق نابودی را پیش گرفت. بر روی سنگ فرش غلتید و هرگز بلند نشد. هیاهویی از صحبت، مجادله لفظی و پیشنهادات بلند شد. چندین تن از مسافران از ترالی پیاده شدند و او را محاصره نمودند. به زودی فهمیدند که نفس نمی کشد و قلبش ایستاده است. عده‌ای دیگر از رهگذران پیاده نیز به این جمع اضافه شدند. بعضی ها صدقه می دادند و برخی متاسف بودند که بیچاره بدون اینکه با ترالی تصادف کرده باشد مرده است. جمعیت زیادتر شده بود. خانمی هم که لباس سفید به تن داشت نزدیک شد و لحظه ای ایستاد و نگاهی به جسد انداخت. به حرفها گوش داد و به راه خودش رفت. او یک خارجی بود، اما می فهمید که گروهی از مردم می رفتند تا او را با ترالی به بیمارستان حمل نمایند و به حرف دیگران که معتقد بودند باید پلیس را خبر کرد اهمیت نمی دادند. او دیگر توقف نکرد که از نتیجه با خبر شود. خانمی که لباس سفید به تن داشت تبعه سوئیس و نامش مادمازل فلوری از ملیزیفو بود که در این موقع خیلی خیلی پیر شده بود. 12 سال بود که او به مقامات صلاحیت دار مسکو می نوشت تا به او اجازه مراجعت به وطنش را بدهند و اخیراً تقاضای او پذیرفته شده بود. او برای گرفتن ویزای خروجیش به مسکو آمده بود و در این موقع به سفارتخانه کشورش می رفت تا کارهایش را رو به راه نماید. در حالی که راه می رفت، خود را با بسته اسنادش که روبانی به آن بسته شده بود باد می زد. باز هم آن خانم سفید پوش پیش می رفت. او برای 10 بار از ترالی جلو افتاد، در حالی که کاملا بیخبر بود که جسد بیجان ژیواگو را در عقب سر جا گذاشته است. از میان چهارچوب در انتهای اتاق با میزی که در زاویه‌ای قرار داشت به چشم می‌خورد. روی میز تابوت همانند قایقی که با خشونت حجاریش کرده باشند با انتهای باریکش که پای جسد را پوشانده بود به او اشاره می کرد. این همان میزی بود که یوری آندریوویچ و روی آن کارهای نویسندگی را انجام داده بود. میز دیگری در اتاق دیده نمی شد. نوشته ها را در کشوی میز گذاشته و تابوت را روی آن قرار داده بودند. سرش بر روی توده ای از بالش ها قرار داشت و بدنش مثل اینکه در دامنه تپه‌ای دراز کشیده باشد به نظر می رسید. اطراف او را مقدار زیادی گل فرا گرفته بود. شاخه های دست نخورده یاس که پیدا کردن آنها در چنین فصلی محال به نظر می رسید و گل های پنجه مریم که در گلدان و سبد قرار گرفته بود. این گلها نوری را که از پنجره میتابید به طور مشبک بر روی کف اتاق منعکس میکردند. نوری که از خلال گلها به بیرون میتابید همچنین بر روی چهره مومیایی، دستها و تمام جسد، تابوت و آستردوزی آن به چشم میخورد. سایه ای از برگها و شاخه ها بر روی میز افتاده بود. تو گویی که حرکت برگها و شاخه ها متوقف گشته بود. روش سوزاندن اجساد در این موقع شیوع یافته بود. به امید اینکه پولی برای بچه ها باقی ماند و از تحصیل آنها و موقعیت مارینا در اداره پست مطمئن شوند، تصمیم گرفته شده بود که از تشریفات کلیسا صرف نظر کرده و به سادگی خودشان جسد را بسوزانند. به مقامات مخصوص اطلاع داده بودند و نمایندگانشان انتظار می کشیدند. از فاصله دور به نظر می آمد که اتاقها خالی می باشند. سکوت فقط در اثر صدای پای عزاداران شکسته می شد که سرپنجه از اتاقی به اتاق دیگر می رفتند. عده این عزاداران زیاد نبود. اما انتظار عده قابل توجه دیگری را داشتند. اخبار مربوط به مرگ این مرد تقریبا گمنام با سرعتی شگفت‌آور در همه جا پخش شده بود. در میان مردم عده زیادی بودند که در دورانهای مختلف عمرش او را می شناختند. اگرچه او بعداً تماس خود را با آنها قطع کرده و فراموششان کرده بود. آثار ادبی و علمی او مورد توجه عده فوق‌العاده زیادی از دوستان ناشناخته‌ای قرار گرفته بود که هرگز او را ندیده و در این موقع برای اولین و آخرین بار به ملاقات او شتافته بودند. در این ساعات هنگامی که سکوت بدون تشریفات آزاردهنده و حاکی از فقدانی بزرگ گردید، فقط گلها بودند که غرامت عدم تشریفات و نبودن آواز را می پرداختند. شکوفه های آنان زیاد شد و رایحه معطرشان نافذتر. شاید برای فرارسیدن شامگاه در شتاب بودند که اینطور رایحه خود را همانند یک آواز دست جمعی در همه جا پراکنده می ساختند و همه چیز را در میان نفسهای معطرشان غوطه‌ور می کردند. به نظر می رسید که این گلها خود وظیفه اداره مردگان را به عهده گرفتند. پادشاهی سبزیکاری می توانست به آسانی نزدیکترین همسایه پادشاهی مرگ به شمار رود. شاید راز تکامل و معمای حیات که این طور ما را مبهوت ساختند در سبزی زمین و در میان درختان و گلهای گورستان ها نهفته شده باشد. مریم ماگدالین متوجه نگردید که عیسی مسیح از گورش برخواسته است. فکر می کرد که او باغبان است. هنگامی که جسد یوری آندریوویچ را به خانه خیابان کامرجر بردند، این آخرین آدرس او به شمار می رفت. دوستانش که از مرگ او باخبر شده و تکان خورده بودند، یک راست از در عریض و بزرگ گذشته داخل شدند، در حالی که مارینا را با خودشان آورده بودند. مارینا که نیمی از عقلش را در نتیجه این ضربه و اندوه ناشی از آن از دست داده بود، خودش را روی کف اتاق انداخته، و سرش را با شدت به صندوق بزرگ چوبی می نواخت. جسد را در آن صندوق گذاشته بودند تا اینکه تابوت را که سفارش داده شده بود تحویل بگیرند. در این موقع اتاق نشیمن را محل آن قرار داده بودند. سیلی از اشک چهره مارینا را مرطوب ساخته بود. گاه نجوا می کرد. گاه به صدای بلند فریاد می کشید. لغات را با سختی بیرون می داد و در سوگ او به شدت می گریست. او با حرف اندوه را ابراز می داشت. همانطور که روش روستاییان است. اما بیگانگان مانع او نمی شدند و در کار خود رهایش کرده بودند. خودش را روی جسد انداخت و به سختی توانستند او را از روی آن بلند نمایند. در هنگامی که می خواستند جسد را به اتاق دیگر برده تا آن را شستشو داده و داخل تابوت قرار دهند. تمام این وقایع مربوط به روز گذشته بودند. امروز از اندوه او کاسته شده و خودش را به میان سستی و فرسودگی رها کرده بود. ساکت در گوشه‌ای نشسته بود، در حالی که نیمه هوش به نظر می رسید و از هویت اطرافیانش اطلاعی نداشت. در همین محل بود که او نیمی از روز گذشته و تمام شب را گذرانده و اتاق را هرگز ترک نگفته بود. بچه کوچک را آورده بودند تا شیرش بدهد و کاپکا و پرستار جوانش یک بار آمده و رفته بودند. دوستانی چون گوردون و دودروف هم با او بودند که تقریباً از زیادی غم احساسات خود را از دست داده بودند. پدر او مارکل روی نیمکت در کنارش نشسته به شدت می گریست و با صدای بلند بینیش را توی دستمال می گرفت. مادر و خواهران گریانش آمده و رفته بودند. اما در میان این عده دو نفر، یک زن و یک مرد وجود داشتند که از دیگران جدا ایستاده بودند. آنها بیش از دیگران ادعا نداشتند که به شخص مرده نزدیک تر می باشند. آنها با مارینا، دخترانش یا دوستان شخص مرحوم در ابراز اندوه و سوگواری رقابت نمی کردند. اما اگرچه آنها در این زمینه تظاهری نمی کردند، به طور وضوح حقوق مخصوصی را در مورد مرده دارا بودند. هیچ کس سؤال یا بحثی درباره اختیاراتی که آنها به خود گرفته بودند نداشت. اینها کسانی بودند که آشکارا انجام مراسم تشییع جنازه را به عهده گرفته بودند. از ابتدای جریان همه چیز را با آرامش دیده بوده و گویی که از تمام جریانات راضی به نظر می رسیدند. آرامش آنها قابل توجه و اثری عجیب در انسان به جای می گذارد. تو گفتی که آنان نه تنها گرفتار برگزاری مراسم تشییع جنازه بودند، بلکه در خود مرگ هم سهیم به شمار می رفتند. نه اینکه عامل مرگ آن مرد باشند، بلکه همانند برخی از مردم آن را مهمترین حادثه ژیواگو محسوب نمی داشتند. چند نفری از عزاداران آنها را می شناختند. عده‌ای هم در مورد شناسایی آنها مشکوک بودند. اما بیشتر آنها اصولا این دو نفر را نمی شناختند. محازا هرگاه این مرد که چشمان کشیده و قرقیزیش کنجکاوی را برمی انگیخت با آن زن زیبا وارد اتاق می شدند، همگی حاضرین حتی مارینا بدون اعتراض و بلا فاصله مانند این که توافق داشته باشند از روی صندلی هایشان بلند می شدند و جاهای خالی آنان در طول دیوار به چشم می خورد. سپس این عده از اتاق به طرف سرسرای شلوغ می رفتند و آن دو را تنها در پشت درهای نیمه باز مانند کسانی که اموری فوق‌العاده مهم مربوط به تشییع جنازه داشته باشند به جای می گذاردند. اکنون یکی از آن مواقع بود. آنها تنها بودند. روی دو صندلی نشسته و بیدرنگ شروع به صحبت نمودند. ارگراف اندریویچ، شما چه فهمیده اید؟ مراسم سوزاندن جسد باید امشب انجام پذیرد. به فاصله نیم ساعت از مرکز اتحاد کارکنان پزشکی عده‌ای آمده و او را به باشگاه خودشان خواهند برد. تشریفات شخصی در ساعت 4 اجرا می شود. هیچ یک از اوراق او منظم نبودند. تاریخ دفترچه اجازه نامه کارش منقضی شده و یک کارت قدیمی حرفه‌ای داشت که عوض نشده بود. قروزش سالها بود که پرداخت نشده بودند. تمام اینها می بایست رو به راه می شدند. به همین دلیل بود که من اینقدر معطل کردم. قبل از اینکه آنها او را ببرند، ما باید خودمان را آماده کنیم. چیزی به وقت نمانده. همانطور که تقاضا کرده بودیم شما را تنها می‌گذارم. متاسفم، تلفن زنگ می‌زند. یک لحظه دیگر اینجا خواهم بود. ارگراف وارد سرسرا گردید که مملو از همقطاران دکتر، دوستان زمان مدرسه‌اش، اعضای دونپایه بیمارستان و مردمی از جهان مطبوعات بود. مارینا در حالی که با دو دستش فرزندانش را گرفته و آنها را در پناه پالتویی که به دوش داشت حفظ می کرد، چون روز سردی بود، روی لبه نیمکتی نشسته و انتظار داشت که مجدداً به اتاق نشیمن مراجعت نماید. او آن شخصی را می ماند که به دیدار زندانی رفته و انتظار می کشد تا محافظ به او اجازه دخول دهد. کلیه نقاط سرسرا و تالار را جمعیت فرا گرفته بود. در جلویی باز بود و عده زیادی از مردم در مقابل آن ایستاده یا در حالی که سیگار می‌کشیدند در سرسرا قدم می‌زدند. بقیه در گوشه و کنار صحبت می‌کردند. ارگراف که از زمزمه‌ها و منومن مردم در عذاب بود، در حالی که یک دستش گوشی تلفن بود، به سوالاتی درباره مراسم تشییع جنازه پاسخ می‌گفت و جریانات مرگ دکتر را تشریح می‌نمود. سپس به اتاق نشیمن مراجعت کرد و صحبت ادامه یافت. لاریسا فئودوروفنا، خواهش می‌کنم بعد از سوزاندن جسد ناپدید نشوید. من نمی‌دانم شما در کجا اقامت دارید. بدون اطلاع من یک دفعه غایب نگردید. باید از شما طلب مساعدت بزرگی را بنمایم. فوق‌العاده مایلم که هرچه زودتر فردا یا پس فردا نوشته‌ها و سایر اوراق برادرم را سر و صورت بدهم. به کمک شما نیازمند خواهم بود.